شبتون به خیر و به مهر باشه انشالله. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما عزیزان و بزرگ باران. در ادامه دعوتتون میکنم که همراه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. از اینکه در این موقع از شب رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی رو انتخاب کردید سپاسگزاریم. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه، به همراه جناب دکتر رحمتی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگی و جناب پرتوف صدا بردار برنامه در خدمتتون هستیم تا با حضور کارشناسان و مسئولین زیربط در خصوص روز بهینه‌سازی مصرف سوخت و توانایی شرکت‌های دانش‌بنیان در بهره‌وری سوخت با شما عزیزان صحبت کنیم. با ما همراه باشین.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگوی با مسئولان در گفتگوی علمی.
عرض کنم خدمتون، بحث در واقع استفاده از انرژی ها و بهینه استفاده کردن از منابع بحث بسیار مهمیه در همه زمینه ها و همه امور زندگی ما. حالا من به عنوان مثال خدمتون عرض میکنم، انرژی مصرفی در خانه ها، ادارات، مراکز تجاری و صنعتی بسیار پرهزینه است. لذا یکی از مهمترین اهداف مهندسی و نظارت بر ساخت ساختمان ها، بخصوص در چند سال اخیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان و به دست آوردن راهکارهایی برای این کار است. روش های مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان وجود داره که قبل از اون ابتدا باید ضرورت بهینه‌سازی شناخته بشه تا راهکارهای اون بهتر درک و اجرا بشه. استفاده منطقی از انرژی و برنامه‌ریزی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی اهمیت ویژه‌ای داره. تدوین تبصره 19 و آیین‌نامه اجرایی اون در قانون برنامه 5 سال دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1373 نخستین گام برای آغاز فعالیت بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور بوده. با این مقدمه مهمانان گرامی برنامه رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر مهدی شریفزاده، دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، همچنین جناب مهندس رسول رئیسی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان در انرژی هوشمند. همچنین با خط تلفن در خدمت جناب دکتر احمد فضلی، رئیس اندازه‌گیری و صحه‌گذاری طرح‌های انرژی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور هم هستیم. بعد خدمتون عرض بکنم که حالا اگر جناب دکتر فضلی هم صدای ما رو داره، من عرض سلام دارم خدمتشون. جناب دکتر صدای ما رو دارید؟
سلام علیکم. منم از ادب دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. از دوستانی که در استودیو هستن جناب آقای دکتر شریفزاده و جناب آقای رئیسی بسیار سپاسگزارم که در اینجا و به موقع در خدمتشون هستیم. حالا خیلی کوتاه جناب دکتر شریفزاده یک صحبتی با دوستان شنونده داشته باشین تا بعد بپردازیم به موضوع.
عرض سلام و ادب دارم. شریفزاده هستم از ستاد آب و انرژی معاونت علمی. اینجا در خدمت شما هستم تا توضیحاتی رو راجع به اهمیت مسئله بهینه‌سازی انرژی، راهکارهای بهینه‌سازی انرژی و نقشی که شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن در این زیست بوم ایفا بکنن ارائه بدن.
خیلی متشکرم جناب مهندس رئیسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه، جناب علی، جناب یانیسی و مهمانان برنامه، آقای دکتر شریفزاده استاد خودم.
خیلی ممنونم. به عنوان اولین سوال، حالا وارد این بحث بشیم، از جناب آقای دکتر شریفزاده میخوام این سوال بکنم. این مقدمه که من گفتم راجع به بهینه‌سازی مصرف انرژی و تدوین تبصره 19 و برنامه 5 سال دوم، این چقدر شما در جریانش هستید، چقدر این اجرایی شده و این اطلاعات رو ما چقدر در واقع درست بیان کرد؟
خواهش میکنم. من درود بر شما میفرستم دوباره و شنوندگان گرامیتون. دوستان مقدمتاً یه عرایزی داشته باشم راجع به اهمیت مسئله بهینه‌سازی که شما هم اشاره کردید. ببینید، کشور ما از دیدگاه نعمت‌های خدادادی هیچ چیزی کم نداره.
این هم یعنی... یه واقعیتیه. منم تایید میکنم حرف شما رو. واقعاً ما پتانسیل‌های خوبی در کشور داریم. در همه زمینه‌ها، بحث در واقع سرمایه هایی که در کشور ماست بسیار زیاده. بله،
حقیقتا اینجور هستش. از یک طرف ما جزء بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی هستیم، از یک طرف جزء بزرگترین دارندگان ذخایر گازی هستیم. مجموع اینا ما رو در حقیقت در رتبه یکی دنیا از حیث داشتن منابع
کربنی قرار میده. از طرفی هم بهترین شرایط رو از نظر آب و هوایی برای تولیدات و محصولات مختلف کشاورزی داریم.
دقیقاً همینجوره. و در کنار همه اینها بهترین نیروهای انسانی رو داریم، بهترین دانش آموختگان دانشگاه ها، مغزهای متفکر، نیروهای کارآمد و صاحب تجربه. بحث مدیریت هست. بحث بهینه‌سازی انرژی بحث مدیریت هستش. علی‌رغم همه این داشته ها، متاسفانه عملکرد ما چندان مطلوب نبوده. یعنی من اگر خدمت شما عرض کنم که معیاری وجود داره تحت عنوان شدت مصرف انرژی که نشون میده که ما به ازای واحد کالا یا خدماتی که تولید میکنیم یا ارائه میکنیم چقدر بهره‌وری داریم، متاسفانه ما در بین 141 کشور رتبه 139 رو داریم، یعنی از آخر سوم هستیم. در مورد میزان یارانه انرژی که ما به بخش‌های مختلف مصرف کنندگان خودمون ارائه میکنیم، ما رتبه‌مون در سطح دنیا متاسفانه اول هست، با عددی که در گذشته، نه با قیمت‌های جدید نفت، در گذشته معادل 86 میلیارد دلار ارزیابی شده.
آقای دکتر، بعضی وقتا اول بودن زیادم خوب نیست.
اصلاً خوب نیست تو این زمینه متاسفانه. خب اینا نشون میده که یک تحرک جدی لازم هستش. شما به همین عدد 86 میلیارد دلار اگر که دقت بکنید، و این چیزی معادل 3.67 میلیون بشکه در روز معادل نفت خام هستش، میبینید که ما فقط اگر روی بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی انرژی تمرکز بکنیم، میتونیم خیلی از مشکلات اقتصادی، خیلی از مشکلات معیشتی که گریبانگیر اقشار مختلفی از جامعه هم ممکنه باشه، میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم. بنابراین اهمیت این موضوع خیلی جدی هست. ولی خب سوالاتی که مطرح میشه این هست که آیا ما زیرساخت‌های قانونی مناسب رو داریم؟ آیا به اون زیرساخت‌های قانونی، به اون تعهدات قانونیمون خوب عمل کردیم؟ آیا مدیریت مناسبی داشتیم؟ آیا زمینه رو برای ورود نهادها و افراد و شرکت‌های مختلف از بخش دولتی و خصوصی که میتونن نقش آفرینی مناسبی داشته باشن فراهم کردیم؟ مشخصاً با توجه به سالی که در اون قرار داریم که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین مزین شده، آیا ما با توجه به این مسئولیتی که الان بر عهده‌مون قرار گرفته، فضای کافی، زیر ساخت کافی برای نشر و نمو به این شرکت‌های دانش بنیان رو فراهم کردیم؟
اتفاقاً آیه دکتر، همینجا که فرمودید تا اینجای صحبتتون، بس برمیگرده به دعوت از شرکت، در واقع دعوت شما، حالا هم شما هم دیگر نهادها، از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، از شرکت های دانش بنیان. برای رفع نیازهای فناوری‌های حوزه بین‌سازی مصرف سوخت. یه دکتر چقدر حالا این تعامل، حالا با توجه به شعار سال هم که اشاره فرمودید انجام شده، این دعوت عملی شده از شرکت دانش بنیان؟ چون الان هم در استودیو خدمت آقای مهندس رئیسی هستیم، از خودشون هم سوال میکنیم چقدر این حمایت ها انجام شده. اول شما بفرمایید.
بله، من فکر میکنم البته این سوال آقای رئیسی باید جواب بدن و نمایندگان اون شرکت های دانش بنیان. من فقط تاکید میکنم که دعوت کلامی کفایت نمیکنه و این دعوت در حقیقت باید از دل برخیزه و حالا از اصطلاحی استفاده کردم، ولی در حقیقت این دعوت باید به صورت حمایت هایی باشه، زیرساخت هایی باشه که برای حضور اینا فراهم شده باشه. حالا من به یکی دو تا نمونهش انشاءالله در صحبت ها اشاره مشخصی میکنم.
پس جناب دکتر اجازه بدید که آقای رئیسی خودشون اظهار بفرمایند که چقدر این حمایت
آقای رئیسی خودشون این سوال خب سوال
جواب بده. جناب رئیسی، الان اشاره شد به این که به هر حال شعار سال بحث شرکت های دانش بنیان هست و حمایت ها از اونها. از طرفی هم ما خیلی اعتقاد بر این داریم که در همه انرژی هایی که ما داریم باید در واقع استفاده بهینه از انرژی ها بشه و به نوعی اصلا استفاده مناسب و درست از منابع و منابع انرژی، دیگر منابع طبیعی، خودش یک هنره، هنر صرفه‌جویی و قناعت در این مسئله و به هر حال استفاده بهینه. حالا برای استفاده بهینه در زمینه‌های سوخت و استفاده از توانایی شرکت‌های دانش بنیان در بهره‌وری سوخت چقدر از شما حمایت شده؟ کدوم نهاد الان پیشگام شده برای همکاری شما؟
بله، من قبلش در ادامه توضیح جناب دکتر شریف‌زاده که اجازه بدید من یه سری برداشتایی که خودمون از این بحث بهینه‌سازی داریم بگیم و مشکلاتی که هست. من قطعا میخوام بگم که نزدیک به 18 سال ما تو صنعت حالا انرژی داریم کار میکنیم. نفت گاز با فراز و فرودایی هم بوده، از اولم جز شرکت های قدیمی دانش بنیان تو این حوزه هستیم. شاید یه تاریخچه شده باشیم که بخوایم به شرکت های نوپا و استارتاپ یا دیگر دانش بنیان ها بگیم، ولی تو متمرکز بشیم روی همین حوزه بهره وری بهینه سازی، همونجوری که آقای دکتر فرمودن یه سری مشکلات قانونی وجود داره و تقنینی وجود داره از اولش و بعد می تو اجرا که حالا دولت باشه و بعد حالا برسه به اجرایی کردن پروژه ها که اینجا خب حالا وزارت نفت و نیرو میتونن از ظرفیت شرکت دانش بنیان به خوبی استفاده کنن. چرا ما تاکیدیم رو دانش بنیان؟ من قبل از این لازمه که یک اشاره مختصری به مبحث نوآوری بکنم.
بله.
تفاوته، چون خیلی من دیدم خیلی عزیزان فرق دانش و فناوری و نوآوری سه تا خیلی وقت میکس میشه با هم، مخلوط میشه
سه تا واژه رو.
بله، یا گاه هم میبینم که مخلوط میشه، بعد بعضی دوستان میخوان به ما کمک کنن جای دولتی، بعد چون میکس میشه اینا نمیتونن به ما کمک کنن. ببینید، معمولا همیشه اینطوریه، شاید بد نباشه بگیم چالش ها و مشکلات تو کشورها یک موجود زنده است. یعنی این نیست که فکر کنیم یه سری مشکلات رو دولت بیاد حل کنه، مثلا حالا با قانون، آیین‌نامه، اجراییات، کارها و بعد تموم میشه دیگه، میفتیم توی به معروف سرپایینی کار و کار راحت میشه. اینطوری نیست، چالش ها اصلا زایندن، همونش که راهکار ها زایندن. و وقتی ما به چالش های میرسیم، مثلا چالش محیط زیست،
خب به نسبت سیاست ها مشخص بشه، بر اساس اون سیاست دقیقا. حالا چالش اگه ایجاد شد،
وقتی چالش ایجاد میشه نیاز به راهکار داره. راهکارها بعضی موقع از نوع علمی هستن، بعضی موقع از نوع فناوری هستن، بعضی موقع همه ابزارها هست ولی نیاز به یه نوآوری هست که شما از این نوآوری استفاده کنید و این ظرفیت‌های قانونی موجود رو بسنجی، ابزارهای خودتان بسنجی و یه راهکاری ارائه بدی. عموما امروز نشون داده که بیشترین صادرات کشورهای پیشرفته از ناشی از نوآوری فضای کسب و کاری که به شرکت‌های کوچک میدن، نه شرکت‌های بزرگ. اگه من بخوام بگم بعد جنگ جهانی دوم تا دهه مثلا بتونم بگم 2010 تا 2000 کل دنیا مشغول ساختن دنیا و ایجاد زیرساخت‌ها بوده. به خاطر این دولت‌ها معمولاً شرکت‌های بزرگ دولتی به کار می‌گرفتن. زیرساخت‌های مثل ایجاد سدها، راه آهن، نمی‌دونم نیروگاه، برق، انرژی و یواش یواش پارادایم عوض شد. از بنگاه‌های بزرگی که دولت‌ها درست کردن دیدن که از اینا جی دی پی تولید نمیشه و به شرکت‌های کوچیک، حالا تحت عنوان اس ام ای ها و اس ام بی ها، در واقع اینا میتونن بنگاه‌های کوچیکن که بیشتر این صادرات رو دارن، بیشتر نوآوری رو دارن. هر چی بنگاه کوچیک‌تر معمولا نوآوریش بیشتر. یعنی دو تا تضاد با هم. شما پایداری یک مثلا وزارت شرکت ملی نفت رو نگاه کنید، یه شرکت پایدار قدیمی 120 ساله است. حالا شرکت ملی نفت از اونم مثلا فرض کنید مثلا آی بی ام، یه شرکت قدیمی حالا توی حوزه دیگه. معمولا هر چی شرکت بزرگتر باشه کارهای بزرگی انجام میده، ولی تو نوآوری ضعیفه، چون چالاکی و چابکی نداره. به خاطر مقوله دانش بنیان ها، یعنی شرکت هایی که در واقع میتونن راهکارهایی حتی برای دولت و حتی چالش ملی ارائه بدن
و فنی تر باشه و در عین حال خیلی بهینه استفاده بشه از اون منبع
ابزارها. بله.
حالا جناب مهندس یه اشاره داشتید به بحث صنعت نفت و مسائل انرژی نفت. حالا میخوام از آقای دکتر شریف‌زاده این سوال رو داشته باشم که با توجه به اینکه شرکت دانش بنیان تو که اشاره فرمودن به لحاظ فنی خیلی کارهایی میتونن بکنن در بحث بهینه‌سازی استفاده از منابع و انرژی، حالا در صنعت نفت ما میتونیم این روشهایی رو داشته باشیم که به جای بیشتر خام فروشی نفت از روش‌ها و تکنیک‌های استفاده بکنیم که در واقع این جنبه های مالیش هم به نفع کشورون بشه. حالا چقدر شما تونستید از شرکت های دانش بنیان در همین اشاره داشتن به بحث صنعت نفت استفاده بکنید که از دانش اونها، حالا یا نهاد شما فرق می کنه، حالا نهادهایی که زیر ربط هستن، بفرمید.
سوالتون رو من باید یه کمی بررسی کنم و سعی کنم حالا شاید بتونم کمک کنم که این سوال تفکیک بشه و بهتر. مثلا
که اشاره به صنعت نفت کردم این هستش که به هر حال اونجا جایی که این دانش شرکت و دانش بنیان خیلی میتونه کمک بکنه.
قطعا همینه، منتها ما باید اینو در نظر بگیریم که ما یک عرضه انرژی داریم، یک تقاضا برای انرژی داریم. صنعت نفت ما در کنار صنعت نیروی ما بخش عرضه انرژی رو عهده‌دار هستن. اینا منابع طبیعی رو که به صورت انرژی‌های اولیه هستن تبدیل می‌کنن به فرم‌هایی از انرژی که برای مصرف کننده قابل مصرف هست، مثلا فراورده‌های نفتی، بنزین، گازوئیل، مثل انرژی الکتریکی، مثل گاز طبیعی که در شبکه گاز قرار می‌گیره. قطعاً شرکت‌های دانش بنیان ما خیلی توانمند هستند که این فرایندهای تبدیل انرژی رو کارآمدتر و مؤثرتر بکنن، یعنی از یه میزان مشخص از منابع طبیعی مقدار بیشتری از این انرژی‌های ثانویه تولید بشه یا با کیفیت مناسب‌تری با هزینه کمتری. یک نقش‌آفرینی خیلی خوب اینا میتونن در طرف عرضه انرژی انجام بدن. ولی یک بخش قابل توجهی هم بخش تقاضای انرژی هست. این تقاضای انرژی هم باید مدیریت بشه. این تقاضای انرژی باید تنوع بخشی بشه، درش مسئله بهره‌وری خیلی جدی مد نظر قرار بگیره، درش مدیریت زمانی به شدت اهمیت داره. شرکت دانش بنیان الان در این زمینه هم ورود کردن و خیلی خوب دارن کار میکنن.
خیلی به لحاظ اجرایی الان کاری انجام شده.
حالا میخوام توضیح بدم، هم میخوام توانمندی ها رو بگم هم کاستی ها رو بگم، هر دو بود قضیه رو بهش نگاه بکنیم. من برای اینکه مثالی بزنم در مورد تنوع کارهایی که شرکت های دانش بنیان میتونن بکنن، ما شرکت های دانش بنیانی داریم که میتونن در زمینه انتقال گاز طبیعی در شبکه سراسری نقش آفرینی های خیلی خوبی بکنن، میتونن ایستگاه های افزایش فشار رو دانش بنیان بکنن، راندمانش رو بالا ببرن، هزینه انتقال گاز رو کاهش بدن، جلوی نشت بیرویه گاز رو. من در مورد اتلاف، در مورد بد مصرف کردن صحبت کردم. شما یا میدونید که ما کشورمون در سوزوندن گازهای زائد و عدم استفاده مناسب از اونا تو دنیا سومه، بعد از روسیه و عراق ما اونجا هم سومه متاسفانه. یعنی این رتبه خیلی بدی رو کسب کرد.
حتی در بین مردم هنوز اونجوری جا نیفتاده که منبع انرژی که باعث میشه که منزلشون آپارتمانشون گرم میشه این به هر حال هزینه بره
و باشه، هزینه و تلاشی.
خب سایر کشورها این رو خیلی لحاظ میکنن.
بله متاسفانه.
ما بعضی وقتا در آپارتمان ها نگاه میکنیم در فصل زمستان از یه طرف رو درجه بالا داره اون سیستم گرمایشی کار میکنه، از یه طرف پنجره باز میشه.
بله داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که توانمندی‌هاش، می‌خواستم مثال‌هایی از توانمندی‌های متعدد این شرکت‌های دانش‌بنیان عرض کنم. یه مثالش رو در زمینه توزیع انرژی عرض کردم. در زمینه روشنایی ما شرکتی داریم که در زمینه روشنایی این توانمندی رو داره که هر ساختمانی که شما بهش بدید اگر که قدیمی باشه سیستم روشناییش اینو تعویض بکنه و هیچ هزینه ای هم از شما نگیره و از کاهش مصرف انرژی هزینه رو تامین بکنه.
در با این روش بتونه میزان انرژی برق رو خیلی کاهش بده
و از صرفه‌جویی که در مصرف انرژی انجام میشه و کاهش قبض شما اون هزینه سرمایه‌گذاری رو برگردونه بدون اینکه شما هزینه ای بکنید. یه شرکت دانش بنیان یه همچین توانایی داره. شرکت دانش بنیان دیگری وجود داره که بدون هیچ پولی از دولت بگیره یا از مصرف کننده بگیره میره در جاهایی که تفکیک کنترل وجود نداره، مثلا یه انشعاب هست برای کل ساختمون، انشعاب آب، انشعاب گاز، این تفکیک رو خودش انجام میده و از کاهش قبض برق میتونه که جبران بکنه
بدون اینکه پولی بگیره.
از این مثال ها بسیار متعدد هست. پس از توانمندی ها من واقعا هیچ جای شکی ندارم که فناوری در دسترس است. ولی امیدوارم سوالی که در ادامه ما جواب بدیم این باشه که آیا ما زیرساخت مناسب برای استفاده از این توانمندی ها رو ایجاد کردیم یا نه. این سوال مهمیه که فکر کنم باید بهش بپردازیم.
حتما. من بیشتر هم از شما میخوام که ببینیم چقدر حمایت شده شرکت دانش بنیان. حالا از آقای دکتر احمد فضلی میخوام در رابطه با این موضوع که بهینه‌سازی مصرف سوخت باید مبتنی بر فناوری و طرحهای اون دانش بنیان باشه نظرتون رو بگیرم جناب دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مهمانان عزیز و همینطور شنوندگان برنامه شما. ببینید ما تقریبا حوزه‌ای که زمینه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان رو در زمینه بهینه‌سازی انرژی میتونیم تقویت بکنیم، یک سری کارهای سخت افزاری هست که مبتنی بر کالا و خدمت و محصول محور هست و بخشی از اون کارها نرم افزاری هست و مبتنی بر تحلیل داده ها و بیشتر کارهایی که از جنس در واقع شبکه سازی و پلتفرمی هست. در حوزه کارهای سخت افزاری خب کارهای زیادی در واقع این چند سالی که حوزه بهینه‌سازی تو کشور فعالیت کرده انجام شده که در واقع حالا مثلا در خیلی قدیمی تر بخوام اشاره بکنم سیستم هایی بودن که بیشتر کنترلی بودن، یعنی سیستم های مثلا کنترل هوشمند بوده، خود کنترل هوشمند اینا به هر حال با هم متفاوت هستن و تجهیزاتی بودن خب که به لحاظ مصرف انرژی مصرف کمتری داشتن، حالا با تغییراتی که توی اون کالا انجام میشد. اما در بخش دیگه ای که به هر حال جدیداً خیلی مورد توجه قرار گرفته کارهای نرم افزاری هست که بیشتر کسب و کارهای پلتفرمی که رابطه بین عرضه و تقاضا رو کارآمدتر میکنه، در واقع این موضوع داره خیلی خوب جا باز میکنه که با اپلیکیشن ها و تجهیزات مثل موبایل و تبلتی در اختیار اغلب مردم هست در واقع این ارتباط شکل میگیره. و زمینه در واقع کار با این شرکت ها الان در کشور ما هم به سمت سوی میره که در قالب قراردادهایی که مبتنی بر عملکرد انرژی است به نام انرژی پرفورمنس کانترکت انجام میشه، یعنی در واقع منافع حاصل از صرفه جویی تبدیل میشه به ابزار بازپرداخت برای این شرکت ها. اما خب واقعیت اینه که شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستن که نوپا هستن، جوان هستن و شاید به خصوص در این یکی دو سال اخیر آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفتن و علت اصلی هم این هستش که از طرفی شما دانش و تجربه رو باید کنار هم بذارید. شرکت ها بیشتر خب مثلا شرکت هایی که پایه‌های دولتی دارن، شرکت هایی که خصوصی هستن، اینا عمدتا خب تجربه خیلی خوبی دارن، نیازها رو خیلی خوب میشناسن. این شرکت ها خب دانش خیلی خوبی دارن و نزدیک کردن این دوتا به هم دیگه که هنر مدیریتی که به نظر من برسته باید انجام بشه و استارت این ها هم باید از مکانیزم های دولت انجام بشه. به هر حال باید بپذیریم بخش عمده از اقتصاد مختص دولتی است و اگر بخواین این شرکت ها پروژه های زیادی بگیرن و اصلا روپای خودشون بمونن و ادامه بدن، به هر حال ممکنه شرکت هایی رو وارد عرضه بکنیم یکی دو سال باشن بعد هست بشن، خب این عملا دو مرتبه این فضای پایداری کسب و کار رو دچار اختلال میکنه. برای اینکه
ادامه بدیم دکتر، چیزی که شما تو صحبتاتون اشاره کردید، خب شرکت دانش بنیان شرکت در واقع جوانی هستند و طی سالهای اخیر شروع به کار کردند. با صحبت شما من اینجور متوجه شدم که هنوز در اون حدی که بعد از این شرکت ها استفاده بشه در سالهای اخیر استفاده نشده. شاید انشالله با از این به بعد ما شاهد این حمایت ها باشیم از شرکت دانش بنیان.
بعد دیگه باید به اینها اعتماد کرد و این فضا رو براشون باز کرد. ببینید ما معمولا به حال در پروژه های اجرایی همیشه برای اون مهم هست که مثلا این پروژه کجا اجرا شده، چقدر صرف جویی داشته. خب به حال اینها در گام نخست هستن، برابری باید یک رویکرد پژوهش محورانه به اینها بشه. یعنی در واقع شما بپذیرید ریسک در واقع بعضی از اقدامات، بعضی از این کارها که خب به هر حال با توانمندی هم که من در بدنه دانشگاهی و شرکت دانش بنیان مونم، این ریسک قابل تحمل هست و میشه واقعا روش مانور داد. به هر حال برای بهبود کار مثلا اینها، بسیار از اینها مشمول تولید اول هستن، یعنی دارن مراحل اولیه رو طی میکنن. خب سعی خطاهایی همراه داره. بعد که مراحل تولید انبو برسن قطعا حمایت های شرکت های بزرگتر خیلی به اینا کمک میکنه. من همیشه اعتقاد دارم برای شروع باید از طریق منتورینگ و از طریق یک مدیریت تجربه محور اینها رو سوق داد و این نیازها رو به سمت اینها برد، صحبت کرد، تبدیل کرد به پروژه های خیلی حالا کوچیک و ریز و به شکل در واقع رقابت پذیر در استان هم انجام بدیم. یعنی که خب تمرکز تمام این شرکت های دانش بنیان به فعالیت شرکت هایی هست که در تهران هست یا بعضی از شهرهای بزرگ. شما مثلا شرکت دانش بنیانی در ایلام نمیبینید، شرکت دانش بنیانی مثلا در کرمانشاه، شرکت دانش بنیانی مثلا در سمت کرمان ممکنه کمتر ببینید. همه اینا انتظارشون هستش که در تهران بالاخره بیان و پروژه هایی باشه که خب در این استانهای خیلی حالا برخوردار اجرا بشه.
البته جمعه که اگر اینا خوب حمایت بشه میتونن در اون منطقه خودشون در استانهای مختلف و در مناطق مختلف کشور این فعالیت ها رو داشته باشن و مطمئنا نتیجه بهتری خواهد داشتن که همه متمرکز در تهران بشن.
احسن. این یه موضوعه. موضوع دیگه اینه که ما مکانیزم دانش بنیان رو همیشه با دانشگاه و پژوهشگاه گره میزنیم. اگر ما مثلا یک قطب انرژی داشته باشیم برای مثلا 5-6 تا دانشگاه مادر یا 2 تا دانشگاهی که برای صاحب نامتر هستن یه جورایی لیدر باشن و اینها در کنار هم کار بکنن و از فضاهایی که الان به هر حال الان میدونید بعد از کرونا یک فرصت هم هست، شما فضاهایی که در بسیاری از دانشگاه‌ها هست کم شدن تعداد دانشجو، اینها میتونه در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار بگیره، هزینه‌های کسب و کار اینها رو کم بکنه و تعامل و ارتباط رو تقویت بکنه و این به نظر من میرسه که یک رقابت پذیری مستمری باید باشه در اقلیم ها و آسان های کشور که این شرکت ها بتونن کار کنن. اما در زنجیره ارزش هم در بحث عرضه انرژی و هم در بحث تقاضای انرژی و هم در بحث تبدیل انرژی اینا میتونن کمک بکنن. مثلا ما در مورد تولید در بحث نفت مثلا برای پمپ های سرچایی دنبال فناوری هایی هستن که در واقع در زمان کم تولید رو افزایش بده. حالا منافع حاصل از این اگر در اختیار شرکت دانش بنیان قرار بگیره به شکل مستمر دیگه این درآمدزایی براش هست و پایداری رو میاره که این کار رو ادامه بده.
چون دکتر اجازه بفرمایید ما صحبت‌های دیگر رو در استودیو داشته باشیم. شما ارتباطتون با ما قطع نکنید، در واقع با ما همراه باشید تا دیگر مطالب رو با شما در میون بذاریم. اینجا من میخوام از جناب آقای مهندس رئیسی این سوال رو داشته باشم. شما ایده های بهینه‌سازی مصرف انرژی رو چگونه به نهادهای ذی‌ربط اعلام میکنید؟ اصلا این ایده ها رو شما میدید یا مثلا نهادهایی که ذی‌ربط هستن به شما پیشنهاد اون کار رو میدن؟ ایده از طرف شما ابتدا یا نه؟
قطعا ببینید شرکت های دانش بنیان عرض کردم یا حالا تو کشور دیگه شما های تک بهشون میگن، حالا یه نالج بیس هم میگفتن قدیم و یه دهه قبل، ولی حالا های تک ها. به عنوان مثال بخوام شفاف بگم، من خودم از 3 سال قبل برای بحث پایین دست زنجیره و مدیریت مصرف انرژی به ویژه برای که دولت رو یاری بدیم دو تا ایده دادیم خدمتتون.
سه سال پیش
و اعتقادم داشتیم که این دو تا ایده زمان میبره تا توی وزارت نفت و وزارت نیرو عزیزان در واقع بپذیرن با این مفاهیم، ولی خب جلسات زیادی رفتیم، دوستان دولتی هم خیلی استقبال کردن. حداقل تو جلسات شاید 5-6 سال قبل ما می‌خواستیم درخواست جلسه بدیم ماها طولش می‌دادن یا جلسه برگزار نمی‌شد، ولی الحمدلله این فضای دانش بنیان در کشور حالا با حمایتی که از مقام معظم رهبری معاملات علمی میشه، این رسوخ پیدا کرده توی حتی جای دولتی و حداقل جلسات خیلی منظمی انجام شد و ما میدونستیم که این دوتا کار زمانبر هست. من توضیح خدمتون بدم، مشکل اصلی انرژی در کشور ما چند تا مشکل اساسی بنیادین داره. به خاطر که زنجیره تامین انرژی در کشور ما از تولید تا مصرف دست دولته، دست شرکت خصوصی نیست. اگر از اول این زنجیره تامین دست بخش خصوصی بود، شاید بهره وری ما بالا بود. از اول قیمت گذاری دست مجلسه.